الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. اعیاد میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، حضرت زین العابدین علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و خیلی خوشحالیم از این که در این شب مبارک و در این ایام مبارک در خدمت شما هستیم و از این ذوات مقدس خواهش میکنیم که از خداوند متعال بخواهند که ما هم بتوانیم مسیری رو که برای ما مشخص کردند گام به گام و سریعتر انشاءالله پیش بریم و در این مدتی که در طول این حیاتمون در دنیا هستیم بتونیم به اون چیزهایی که خداوند متعال دوست دارد و برای ما ترسیم کرده برسیم تا یک حیات جاودانه و اخروی داشته باشیم و لذت ببریم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز و برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلمون آقای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیق و رزق‌افزون، عرض تبریک و تهنیت موالید این اعاظم رو، امام حسین علیه السلام که امروز بود و ابوالفضل عباسی امشب و فرداست و امام سجاد علیه السلام رو که پس فردا و فردا شبه و در واقع اعیاد بسیار بزرگی است. تقدیر و تشکر دارم از همه دوستان عزیزی که به صورت مختلف ما رو قرین امتنان خودشون قرار دادن به خاطر رحلت والده و بعد هم در یک فرصت مدت خیلی کوتاهی والد و پدر ما امکان این که بخوایم همه رو به شکل تک تک و از خودم که به شکل فرد فرد پاسخ بگیم وجود نداشت. من تشکر میکنم از همه شما و برای همتون آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات فراوان و آرزوی برخورداری از بهترین نعمت‌های الهی در دنیا و آخرت رو دارم. ابوالفضل عباس که امشب شب میلادش هست از جهات مختلف برجستگی‌هایی داره که در نوع خودش بی‌نظیره. مثلا ما در بین همه امامزاده‌ها دو تا امامزاده داریم که زیارت معصور و ویژه دارن. یکی از معصوم سلام الله علیه هاست که از امام رضا نقل شدیم و زیارتنامه که در همون روایت هم داره که هر کس معصوم رو در قم زیارت کنه گویی منو زیارت کرده. یکی هم ابوالفضل عباس که مرحوم ابن قلوی در مزارشون که از معتبرترین کتابهای مزار محسوب میشه و خودشون هم شخصیت بزرگی است، زیارتنامه رو برای ابوالفضل عباس با روایت معتبر نقل کرده. البته شیخ طوسی هم نقل کرده، مرحوم سید طاووس هم نقل کرده، ولی خب اون مقدم هست که اون زیارتنامه هم عجیبه. اگه انسان ندونه که زیارت برای ابوالفضل عباسه، وقتی میخونه فکر میکنه که مخاطبی معصومه که انسان داره باش صحبت بکنه. ولی حالا چی من میخوام فقط یه جمله بگم، نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم مگر اینکه دوستان سوال کنن که تو سوالهای دوستان ما بیشتر به مناسبت امشب صحبت کنیم. نکته ای که به نظر من ابوالفضل این گونه برجسته کرده که امام سجاد علیه السلام فرماید که بخاطرت به دست کرد عباس قد شد، خداوند دو بال در بهشت بهش داده که همراه فرشتگان پرواز میکنه، هر جای بهش که بخواد میره. حالا بال تو این موارد معنی مثل این بالهای پرنده ها نیست که بگیم مثلا فرشته ها دو تا، یا چون مثنا و ثلاث و رباط قرآن داریم دو تا سه تا سه تا چهار تا چهار تا بال دارن، معنیش نیست که مثلا فرشته ها، چون دیدم بعضی از تصویرهایی که میکشن که بیشتر از غرب اومدن تصویرها، فرشته ها رو به شکل دختر میکشن دو تا هم بال براشون میذارن. نه، بال اونجا به معنای اون ابزار انجام کارهاشونه، چون که پرنده ها وسیله انجام کارشون هم بالاشون. فرشتگان الهی که کارگزاران خدا هستن، در واقع اون ابزار اعمال مأموریت خودشون رو بهش میگن بال. این هم که ابوالفضل عباس هم یا جعفر طیار هم که داریم که در جنگ موته به شهادت رسید، که پیامبر فرمودن که خداوند دو بال بهشون در بهشت نهایت خواهد فرمود، اینجا به این معناست که برخلاف بقیه که در بهشت هر کدام در درجه خاصی قرار دارن، چون این درجات در دنیا رقم خورده و به تعداد آیات قرآن هم هست، ابوالفضل عباس این امتیاز و این امکان رو داره که پرواز کنه یا عرض کنم که ترقی کنه، از اون درجه بره درجات بالاتر، هر درجه که دلش بخواد. این معنای اون بالیست که حضرت داره. و امام سجاد فرمودن که همه شهدا در قیامت به مقام عمو عباس قبطه میخورم. این حرف بزرگی است. حالا که من خواهم عرض کنم این که چرا ابوالفضل عباس، بخاطر این که فرزند امام بود. خب امام دیگه هم فرزندانی داشتن، خود مولا امیرالمومنین سلام فرزندانشون 6-7 در کربلا شهید شدن، 3 از برادر عباس هم جزء شهدای کربلا حساب میشن، غیر از خودش 4، مجموعا 4 بودن. همینطور سایر فرزندان امامان، یا مثلا فرض فرمایید که نه، اون چیزی که ابوالفضل به نظر ما که از روایات فهمیده میشه، تو همین زیارتنامه حضرت هست، ابوالفضل رو ممتاز کرد از بقیه، بصیرت ابوالفضل عباس بود. امام صادق فرمودن رحم الله امیر عباس کان نافذ البصیره صلب الایمان، بصیرت بسیار نافذی داشت. اگر شما رجزهای ابوالفضل رو در کربلا بخونید، چون رجزها ترجمان شخصیت اون کسی است که داره میخونه، چون میدونه چند دقیقه دیگه کشته میشه دیگه، بخواد بگه من در طول عمرم به اینجا رسیدم، این در واقع اساره زندگی منه. رجزها اینجوری بود. وقتی شما رجزهای ابوالفضل رو میخونید میبینید که عجیبه، ممتازه. انی احامی ابدا عن دینی عن الامام صادق الیقینی. این ابوالفضل برجسته، اون بصیرت بی نظیر. امام صادق فرماید که العامل على غیر بصیرت کالسائر الى غیر طریق فلا تزیده سرعت و سیر الى بعد. کسی که بدون بصیرت عمل میکنه، نماز میکنه، روزه میگیره، قرآن میخونه، نمیدونم انواع عبادات انجام میده، تو بصیرت نداره. مانند کسی که بیراه داره میره، هر چه تندتر بره از مقصد دورتر میشه، هر چه بیشتر نماز بخونه از مقصد دورتر میشه، و هر چه بیشتر روزه بگیره روزه براش فایده ای نداره، چون بصیرت نیست، چون جلوشو نمیبینه، مقصد رو نمیبینه، اون خوشبینانه ترین صورتش میشه حمار طاحونه، یک عمر دور خودش میچرخه. آخرام این همون نقطه‌ای که شروع کرده همونجا، بعد از 70 سال همونجاست. ابوالفضل بصیرت داشت. این برنامه‌ها دوستان هدف اصلیش همینه که بنده در درجه اول، بعد هم برادرمون آقای متوسل، بعد هم دوستان عزیز بیننده، یک قدم در جهت بصیرت افزایی برداریم، که این اتفاق بیفته خیلی ارزشمنده. اون وقت نماز ارزش پیدا میکنه، روزه ارزش پیدا میکنه، اون وقت انسان با بصیرت ولایت رو پیدا میکنه، که ابوالفضل ولایت مدار بود. بصیرت او رو به ولایت رسون، که به جایی رسید که عرض کردم که امام سجاد فرمود که همه شهدا به مقامش در قیامت قبطه میخورن.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. انشاءالله همه اون بصیرت پیدا کنیم و همون در رکاب ولایت باشیم انشاءالله. سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. خب دوستان عزیز من، راه های ارتباطی زیرنویس هست، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون از جناب استاد محمدی بپرسید، انشاءالله پاسخگو هم باشن. و مثل همیشه هم دوستانی که از طریق تلفن ها با ما مرتبط میشن، سریعتر وارد استودیو خواهند شد و سوالشون رو خواهند پرسید. دوستان خارج از کشور هم از طریق سامانه واتساپ میتونن تماس بگیرن، یا حتی پیام صوتی خودشون رو ارسال بفرمایند. دوستان اینجا پخش میکنن و حاجی محمدی پاسخگو خواهند بود. اجازه میفرمایید سوالات بله شروع کنیم تا دوستان اولین تلفن رو وصل کنن. جناب آقای عادلی از افغانستان سوال کردن که شیطان زمانی که از بهشت به زمین رانده شد فقط یکی بود و سوگند خورد تا نسل آدم را گمراه کند و از راه خدا منحرف. حالا میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا وجود دارد که در آن واحد وسوسه می‌شوند، در حالی که شیطان یکیست. چطور همچی چیزی ممکن است؟
نه خیر، شیطان جنودی داره، سربازانی داره و ذریه‌ای داره که همه اینها تو آیات روایات هست. تنها نیست، بلکه در روایات داریم که به ازای هر انسانی شیطانی وجود داره. که از پیامبر سوال کردن که شما هم فرمود شیطان من به دست من تسلیم شد، چون دید کاری نمیتونه بکنه تسلیم شد. شیطان یکی نیست، به تعداد هر انسان یه شیطان وجود داره، چنان که فرشتگان هم وجود دارن که در مقابل شیطان از انسان حمایت میکنن. من در دوم این که آنچه که باعث گناه و انحراف اینها میشه فقط شیطان نیست. شیطان از بیرون، نفس اماره از درون، این دوتا با همن. خود شیطان رو که دیگه شیطان گول نزد که. شیطان رو کی گمراه کرد؟
نفس اماره.
انانیتش، انا خیرم، انا این منیت ها، این بعده از کنم که حیوانی انسان، همون نفس اماره انسان، ان نفس امارتون به سو الا ما رحم ربی. این نفس اماره بله، شیطان هم که نباشه انسان رو گمراه میکنه، چنان که خود شیطان رو همین نفس اماره گمراه کرد. ولی شیاطین هم یکی نیستن، شیاطین و جن و انس، من الجنت و الناس الذي يوسوس في صدور الناس،
من الجنت و الناس،
کسانی که در سینه مردم وسوسه ایجاد میکنن، بخششون از طایفه جن هستن، بعضشون از طایفه انس.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقا محمد آقا از مشهد گفتن که انسانی ندانسته شراب میخورد و اثر وضعیش در زندگی معنویش این است که مثلا نمازی از او فوت میشود. این مسئله با عدالت خدا چطور جور در میآید؟
خب خداوند اگر اون رو عذاب میکرد با عدالت جور نبود، ولی خدا که عذابش نمیکنه. نمازش هم چه قضا شده، باز بهش نمیگن چرا نمازت قضا شده، فقط بهش میگن باید قضای نماز انجام بدی. چون مثلا اگه خواب مونده بود نه عذاب میکردن که چرا خواب موندی، نه عذابش میکردن چرا نمازت قضا شده، فقط چی بهش میگفتن؟ نمازی که قضا شده باید باید ادا بکنی، باید بخونی. بنابراین عدالت اونجا زیر سوال میره که بیگناه بخوان کسی رو مجازاتش کنن و کسی با ایشون کاری نداره. اثر وضعی هم به اون معنا نمیشه گفت، گرچه حالا این که چطور با شراب خوردن مثلا نمازش فوت شده، مثلا دیگه کلن بیهوش شده یا مثل خواب شده یا نه، هنوز هم اراده اختیاری داشته. اگر اراده داشته به خاطر اون کوتاهی که در انجام واجب کرده بله مقصر هست، اما اگر هیچ اراده نداشته هیچ مؤاخذه نمیشه، هیچ عذابی نخواهد شد، ولو اینکه نمازش قضا شده، ولی به هر حال نماز رو باید حتما قضاش رو انجام بده.
خیلی ممنونم جای محمدی. دو تا تلفن داریم، هم از استان بوشهر داریم هم از استان تهران. بله. خب آرزو از براز جان سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشین ان شاء الله.
شب شما هم بخیر باشه، بفرمایید.
خواهش می‌کنم یه دو تا سوال کوچیک داشتم اجازه فرمایید.
بفرمایید. بله خواهش می‌کنم.
سوال اولم اینه که اولا همزاد چیست؟ آیا اصلا وجود دارد؟ آیا نوعی جن میباشد که باید حتما همراه آدمی باشد؟ لطفاً به صورت واضح راهنمایی فرمایید.
بله.
یه سوالمون. سوال دوم اینه که آیا ایجاد کننده و با وجود آورنده فراماسونری همان یهود کابالا یا صهیونیسم می باشد و از چه زمانی به وجود آمده است؟
خیلی ممنون.
دست شما درد نکنه.
خیلی ممنون. وقتتون بخیر.
خداحافظ.
خدا نگهدار شما باشه. خب آقای اسدی از ربات کریم سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای متوسل و استاد محمدی عزیز.
علیکم السلام.
من 4 تا سوال دارم، سریع میپرسم. این که گفته میشه انسان خلیفت الله در زمین و امامان در رأسین هستن، خدا در صورت که میگه من در زمین جانشین قرار میدهم، مثلا نمیگه من خلیفت الله یا جانشین خودم قرار میدم، که گفته میشه این جانشین منظور جانشین انسانهای گذشته است. اینه که استاد محمدی توضیح بدن خلیفت اللهی در زمین از کجا اومده. دومین سوالم این که آیا امامان تکوینن معصوم بودن یا نه؟ اگه تکوینن معصوم بودن، خب اینجا سوال پیش میاد که این تکوینی که خودم اسمت رو داده به اینا و به هر کسی هم میداد، اونا معصوم میشدن. این هم استاد توضیح بدن این میشه. و سومین سوالم اینه که اینکه خدا میگه من فرمان روای روز قیامت هستم، در صورتی که مثلا ما داریم امام علی یا حضرت فاطمه میان شفاعت میکن، میخواستم ببینم اینکه خدا همه کار است، اینا چجوری میان شفاعت میکنن؟ یعنی یه جور دخالت کار خدا نمیشه؟ و آخرین سوالم هم اینه که اگر ما توی دعاهامون به امامان متوسل نشیم، آیا اون دنیا از ما بازخواست میکنن که چرا متوسل نشدیم؟ اینا رو استاد توضیح بده من خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنونم از تماستون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. خب آقا رضا از براز جان، سوال اولشون این بود که همزاد چیست، وجود داره یا نه، از جن هستند؟
همزاد معنیش اینه که وقتی انسان زاده میشه یه نفر همراهش باشه. طبعا از انس نمیتونه باشه، چون چطور میشه بگیم که وقتی این آدم که به دنیا آمده همزمان یک نفر دیگه هم مثلا در یک گوشه دنیا که ممکن هزاران نفر به دنیا آمده باشه، ممکن اصلا تو اون لحظه کسی به دنیا نیامده باشه. بناشه گفتن که از افراد جن شخصی همزمان با زایده شدن این شخص اون همزاده میشه، پس میشه همزاد. ما این مطلب به این صورت قبول نداریم که بگیم که هر انسانی که زاده میشه حتما همراهش یک جن همزاده میشه. جن برای خودشون تشکیل دیگه دارن، میانگینشون میانگین عمرشون بالای 1000 ساله. همزاد در صورتی معنا داره که اینها میانگین عمرشون با هم چی باشه؟ نزدیکی به هم باشه. خب الان اون همزادهایی که مثلا فرض کنید یه انسان 500 600 700 سال پیش به دنیا اومده، اون همزادها هنوز هستن. معلوم باید باز برای این انسان جدید باز برای همزاد جدید متولد بشه. به هر حال به این صورت شما قبول نداریم، اما به این صورت که در روایت ما اومده اینه که هر انسانی که به دنیا میاد یک شیطان هست که او رو وسوسه میکنه و یک فرشته هست که از او محافظت میکنه. اینو قبول داریم، تو روایت هم هست که شیطان میخواد که انسان رو گمراه بکنه و اذیت کنه و فرشته میخواد که از انسان محافظت کنه و هدایتش کنه. بله، اول که بچه متولد میشه مادر ضعیفه، بچه ضعیفه، برخی شیاطین جن اگر این حالت رو ببینن ممکنه اذیت و آزارهایی داشته باشن برای اون مادری که تازه بچهش متولد شده، چون ضعیفه نمیتونه خودش دفاع بکنه و اون بچه که خب کوچک هست. ولی زیرا گفتن که زنهای زاو تنها نذارید، اینا فکر کنم من در وقت دیده باشم. ولی همزاد به اون شکلی که گفته میشه و مشهور شده که عرض کردم که میگن هر انسانی همراهی که وقتی متولد میشه یک جن هم همراهش متولد میشه، اینو ما به این صورت قبول نداریم.
بسیار خیلی ممنونم. فراماسونری چی هست؟ آیا از کجا به وجود اومده؟ آیا یهودیت اینها به وجود اومده؟
من جزئیاتشو خبر ندارم، یعنی مطالعه نکردم. مقدم گذشته شد مثلا 40 سال پیش مطالعاتی داشتیم دیگه ولش کردیم و خیلی جزئیاتش خبر ندارم، چون مسلمه یک تشکیلات پنهان و مخفی هست که اینا ریشه دارن تو همه نظام‌های حکومتی. در ایران هم اینها فراموشخانه‌هایی دارن، در واقع تاریخ‌خانه‌هایی دارن که اونجا اون دستوراتی که از مرکز میرسه رو مو به مو اجرا میکنن و یک نوع تشکیلات پنهانی از کنم که قدرت طلب و با افکار سیشیونیستا خیلی نزدیکه. اگر هم نگیم که اصل بنیانگذارشون سیشیونیست هستن، اما افکارشون به هم خیلی نزدیکه، اصلا میشه گفت رو هم منطبق هست. همین که همه عالم رو باید در اختیار بگیریم، همین که خب سیشیونیستا میگن که تو منابع معتبرشون هم هست که بقیه انسان ها اصلا آدم نمیدونن، میگن حیوانات در تلمود اینجوری اومده که حیوانات به دو دست تقسیم میشن، حیوانات که در با دو پا راه میرن، حیوانات که با 4 پا راه میرن و بر قوم برگزیده بنی اسرائیل فرض است که هر دو دست حیوانات رو به خدمت بگیرن. اون افکار ماسیون ها هم تقریبا شبیه همین افکار سهیونیست هاست. از این جهت اگر هم من خبر ندارم، عرض کردم بنیانگذارشون نمیدونم کی بوده چطور، اما ارتباطشون با هم خیلی وسیق و نزدیکه و افکارشون با هم خیلی شبیه.
بسیار متشکرم از شما. بحث خلیفت الله بودن انسان و اینکه امامان در رأس اون هستن و اساساً خداوند تو قرآن فرموده که خلیفت الله من قرار میدم، حالا اینکه امامان چرا باید باشن و چرا نباید باشن، این از کجا اومد؟
نه، سوالشون اینه که اونش که خدا فرموده گفته من بر زمین خلیفه قرار میدم، نگفته خلیفه من پیش. حالا شما میگید خلیفه خدا هستیم یک، و دو امامان هم در رأس خلیفت الله هستن. این یه نظری که بعضیا گفتن، البته از پیروان اهل بیت شیعیان نگفتن، غیر شیعیان مطلب رو گفتن که خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار دادم. حال سوال اینه که خلیفه، خلیفه کیه؟ مستخلفون عنش کیه؟ ناچارم بگن که انسان‌های قبل از انسان بودن. خلیفه باید مقامش پایین‌تر از مستخلفون عنش باشه دیگه.
بله.
قائم مقام دیگه، در حالی که این انسان بارها و بارها اصلا با اون انسان‌ها قابل مقایسه نیست. انسان‌ها قبل از این انسان در حد حیوان بودن و فقط شکلشون شکل انسان بوده. و این انسان خلیفه اونهاست، یعنی اون از این انسان بالاتر مقامشون. و بعد هم روایات شما چیکارشون میکنید؟ اینکه آدم از کنم که مسابقه رو بر از فرشتگان خدا از فرشتگان میبره، اینو چیکارش میکنید؟ اینکه فرشته ها گفتن خب ما خلیفه تو باشیم، مثلا خلیفه انسان های قبل از این انسان باشن، فرشته اونا که گفتن اتجر فیها من یفسد فیها و یسفک دما و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، که فرشته ها تقاضا میکنن، معلومه وقت خلیفه باید نزدیکترین فرد به مستخلفان عنه باشه. من سوال میکنم از اون دوستانی که این حرفو میگن که نزدیکترین مخلوقات به خدا کیا هستن؟ فرشته رو خود خدا رد کرد، ضمن اینکه فرشته از انسان به خدا نزدیکتر نیستن، انسان کامل از فرشته ها مقامش
بلد.
سوره نجم شما بخونید، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا، که جبرئیل هم دیگه نتونست اون قربی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رسید، جبرئیل هم نتونست برسه. انسان کامل مقامش از فرشتگان مقرب هم بالاتره. پس این عرض کنم که خلیفه خدا شما کی میدونید؟ این که فرشته ها میگن ما بهتریم، برای چی بهترم؟ برای اینکه بخوان خلیفه اون انسان هایی باشن که میگن اونها مفسد و صفاک بودن؟ نه، برای خداست، انسان کامله که نزدیکترین افراد. من این سوالم این بود که نزدیکترین افراد، چون خلیفه باید نزدیکترین افراد مستخلفان عنه باشه، وگرنه حکیمانه نیست. من یه مثال خدمتتون عرض می‌کنم. یه فرمانده لشکر رو در نظر بگیرید، میخواد بره مسافرت، یه مسافرت مثلا 2 ماهه یا بیشتر کاری براش پیش اومده، میخواد بره مسافرت، میخواد بره مرخصی، میخواد یک قائم مقام، خلیفه یعنی قائم مقام، جانشین، میخواد یک جانشین انتخاب کنه، سراغ کی میره؟ اگه این فرمانده لشکر بره یک فیلسوف رو مثلا پیدا کنه بگه بیا تو جانشین من باش، مردم چی بهش میگن؟
در واقع میخندن بهش دیگه.
آخه مرد حسابی، تو فرمانده لشکری، فیلسوف با لشکر چه سر کار داره؟ چه بحث فلسفه نیست، بحث فرماندهی، بحث درجه. تو باید کسانی که از لحاظ درجه به تو نزدیکترن، از لحاظ فرماندهی در حد تو و یا یه مقدار پایین‌تر هستن، باید نزدیکترین افراد از حیث فرمانده لشکر به تو، نه فیلسوف، نه بقال. بقال خوبه، خیلی خوب، خوبه. حزب الله هست، عادل هست، نمیدونم در معامله بهترین بقال، خوب باشه، میتونه فرمانده، میتونه جانشین فرمانده لشکر باشه، نه خیر. حالا خدا میخواد جانشین تعیین بکنه، باید کسی باشه که از همه به خدا نزدیکتر باشه. غیر از اینه؟ کی از همه به خدا نزدیکتره که بخواد خلیفه خدا باشه غیر از انسان کامل؟ بنابراین انسان کامله که میتونه از همه به خدا نزدیکتر باشه و انسان کامله که خلیفه خداست. پس اعتراض فرشته هم از این حیث بود. اعتراض کنه سوالشون اینا داشت باشید، فرمود انی جاعلون فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین جانشین قرار بدم. فرشته چی گفتن؟ اتحج آل فیها من یفسد فیها و یست خود ما و نحن نسبح به همدک و نقدس. ما خوبیم. فرشته ها گفتن ما ایم که اهل تسبیح و تقدیسیم. تو سبوهی، تو قدوسی. کی به تو نزدیک تره؟ کسی که بیشتر اهل تسبیح باشه، بیشتر اهل تقدیس باشه و ما بیشتریم. حرفشون هم درست بودا، از این جهت حرفشون خدا رد نکرد، از جهت دیگه رد کرد که اونا خبر نداشتن با اون ظرفیت خاص انسان رو. انسان ظرفیتی داره که میتونه از معلومات مشغولات کشف بکنه، اونا نمیتونن. انسان کامل ظرفیتی داره که میتونه از اسم به مسمی برسه، فرشته قدرت رو نداره. ولی ذو علم الادم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه تا آخر آیات. به نظر من اگه بخواد انسان یه مقدار دقت کنه به وضوح میفهمه که اینجا بحث خلیفه خداست. و در بین خلفا و خدا هم کسانی که از همه مخلوقات به خدا، از همه انسان‌ها به خدا نزدیک‌تر بودن، اونها باید خلیفه خدا باشه. من از شما سوال میکنم در بین انسان‌ها شما کی رو از همه، چه شخصی از همه پیامبر نزدیک به خدا نزدیک‌تر می‌بینید؟ جز پیامبر اعظم؟ علمش، عقلش، عبودیتش، رحمتش، اون صفاتی که در پیامبر اعظم بود، از هر جهت از همه مخلوقات به خدا نزدیک‌تره. پس پیامبر اعظم میشه اولین خلیفه از خلفاء الله بر زمین.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. قسمت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام امر تکوینی یا تشریعی؟ اگر تکوینی باشه خب اگر خدا به هر کسی دیگه هم میداد اونها معصوم میشدن و چه برتری میتونه داشته باشه؟
از کنم که عصمت موهبتی است که بگیم حالا تکوین. اون اراده در آیه 33 احزاب که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اون اراده اراده تکوینی است، چون بر حسب اراده تشریع خداوند متعال میخواد همه بندگانش پاک و پاک باشن دیگه. به تشریع خداوند اختصاص این انما که افاده حصر میکنه، این اراده اراده تکوینی است. اما اینکه عصمت تکوینیه که یعنی عصمت جبری نه خیر، چون اگه تکوینی باشه مثلا انسان تکوینن راستقامته، نمیتونه غیر از این باشه دیگه، چون ذاتش راستقامت بودنه. چهار، تکوینن زوجه، نمیتونه فرد باشه. اگه منظور تکوین اینه که نتیجهش میشه جبر معصومین، نه این غلطه، این درست نیست که بگیم که معصوم مجبوره. نه، از این حیث فرقی با بقیه نداشتن. لقد همت بهی و هم بها لولا ان رآ برهان ربه. اگه برهان نبود و هم مثل بقیه. این برهان هم موهبته، همون علم خاصی که خدا به اینها داده که با اون علم باطن گناه رو میبینن، حقیقت گناه رو میبینن و لذا فکر گناه رو هم نمیکنن. اما مجبورن نخیر. چرا؟ چون مثل ما انسانن، اراده دارن، اختیار دارن، هیچ فرق با ما ندارن. پس عصمت به اون معنی که شما گفتید تکوینی نیست، بلکه موهبتی از موهبت‌های الهی که به اینها داده، در این حال که معصومن مجبور نیستن، چون که خود خداوند متعال هم هرگز کار قبیح نمی کنه اما مجبور هم نیست. آیا خدا میتونه ظلم بکنه یا نمیتونه؟ خدا که قدرتش محدود نیست، ظلم هم مقدوره دیگه. پس خدا میتواند ظلم کند اما ظلم میکند خیر. چرا؟ چون حکیمه. معصوم میتواند گناه کند، بله، ولی گناه میکند
خیر.
چرا؟ چون حکیم است. دقیقا. پس مجبور نیستن. پس اون عصمت هم تکوینی نیست، که جز ذاتشونه. نه، اونها مثل بقیه انسان از ها تکوین، فرق واقعی انسان ها ندارن. قل انما انا بشر مثلکم، تو قرآن زیاد داریم، من بشر مثل شما هستم. اما اینکه چرا خداوند این محبت به اونها داد، اگه بقیه هم میداد اونها هم میتونستن که گناه نکنن، کاملا درسته. پس چرا خدا بهشون داد؟ چون خواست بهشون مسئولیت بده. مسئولیتی که می‌خواستن اینها به عهده بگیرن اقتضا می‌کرد که معصوم باشن، وگرنه اون مسئولیت لوس می‌شد. یه معصوم نبودن نمی‌تونن پیغمبر باشن، نمی‌تونن امام باشن، چون مردم بهشون اعتماد نمی‌کردن. تو که داری اشتباه می‌کنی، از کجا ما بدونیم حرفت درسته؟ تو خودت گناه می‌کنی، ما از کجا هستیم این درسته اون درسته؟ گناه درسته یا غیر گناه درسته؟ تو میگی گناه خودت انجام دادی. دیگه مردم بهشون اعتماد نمی‌کردن وقتی نمی‌شد پیغمبر باشن، نمی‌شد امام باشن. پس حکمت اقتضا می‌کرد که اینها معصوم باشن. و خدا همین موهبت رو بهشون داد که در اون وظیفه‌شون موفق بشن. این سوال مثل این میمونه که چرا فقط یک نفر رئیس جمهوره؟ اگه اون قدرتی رئیس جمهور داره به ما هم میدادن، خب ما هم میتونیم کارهای خیلی بله شما میتونید، ولی مملکت چند تا رئیس جمهور میخواد؟
یه دونه میخواد،
یکی میخواد. حالا ایش خوب باشه خیلی خوبه. به هر حال نه، اون مسئولیت رو شما با امتیاز قاطی نکنید. اون یه مسئولیتی است، مسئولیت اقتضا میکرد علم لدنی داشته باشن، اقتضا میکرد اسمت داشته باشن، اما امتیازشون به خاطر این نیست. آنچه که اینها رو اینجا دو نکته هست، یک چرا خدا اینها رو انتخاب کرد دیگران انتخاب نکرد؟ چون میدونست که اینها بهترینن، چون میدونست در بین همه بندهاش هر کدام از اینها در زمان خودش در اوج از همه بهتره. اینو خدا میدونست، بر اساس علم خودش اینها رو انتخاب کرد. اما اینکه آیا فضیلتشون، امتیازشون، مقامشون به خاطر عصمت، به خاطر علم ردانیست؟ نخیر، اون به خاطر عبادتشونه، به خاطر تلاششونه، به خاطر زهدشونه، به خاطر خدمت کردن به بندگان خداست، به خاطر اون کارهایی که با اراده خودشون انجام دادن. من و شما هم اگه بخوایم کار انجام بدیم مقاممون میره بالا. به تعبیر دیگر راه نبوت بسته، با پیامبر اعظم نبوت خط پیدا کرد، راه امامت بسته، اما راه ولایت که بسته نیست. امتیاز چی؟ امتیاز ولایته، نه امامت. ولذا فاطمه زهرا سلام الله علیها نه امام بود نه پیغمبر، ولی در مقام ولایت به جایی رسید که بجز شوهرش که همسر او بود و پدرش که افضل از همه هست، هیچ پیامبر مرسلی، هیچ نبی، هیچ ملک مقربی به او نرسید در لحاظ مقام ولایت، با اینکه مسئولیتی هم، مسئولیت اجتماعی هم نداشت. بنابراین راه برای مرشوم بازه. آنچه که اینها را ممتاز میکنه نه این مسئولیتی که خدا بهشون داده، که اینم گسترهی نبوده، اینم خدا میدونست چون بهترینم بهشون داد. آنچه که اینها را برجسته میکنه همون کارهای ارادی خودشونه. آیا امیرالمومنین مجبور بود که شبان روز هزار رکعت نماز بخونه؟ چرا فرزندانش که همه امام بودن به او نرسیدن؟ چون او بیشتر زحمت کشید. فرزندش بودن، امام هم بودن، اما مقامشون به مقام او نرسید. همه پیامبران معصوم بودن، اما تلک الرسل فضلنا بعضهم
على بعض. بسیار خیلی ممنون جای محمدی. دو تا سوال دیگه از آقای اسدی مونده، دو تا تلفن هم داریم، می‌خوام که شما هم استراحت هم بکنید. اگر اجازه بفرمایید ما دو تا تلفن رو بگیریم، بشنویم، بعد یه استراحتی بکنیم، بقیه سوالات رو بهش بپردازیم. آقای اسدی، بقیه سوالات شما رو خواهیم پرداخت. چشم. خب آقای جابری از مشهد، سلام علیکم.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید آقای جابری.
سلام علیکم خدمت مدیر محترم آقای حاج آقا محمدی. البته من از خوزستانم، حالا از خرمشهرم مزاحمتون میشم.
خیلی هم عالی،
دست شما درد.
ان شاء الله زودتر مشهد مقدس نصیبتون بشه.
والا گفتین اصلا یکی از آرزوهامون هم میشد ان شاء الله این مریضی از من بره، خدا قسمت کنه برام و شما.
ان شاء الله، ان شاء الله.
از خدمت یه سوال از حاج آقا محمدی داشتم. اولی تشکر از آقای محمدی بکنم، واقعا استفاده میکنیم، دستتون درد نکنه، لطف میکنیم. سوالی که من دارم در مورد میگن آخرین موجودی که قبض روح میشه حضرت جبرئیله. من حالا میخواستم کیفیت مرگ فرشته ها رو نسبت به انسان ها برای ما توضیح بدین. بعدش سوال دیگه که دارم، وقتی که حضرت جبرئیل قبض روح میشه، میخوام بزنم انسان چه بلای سر ارواح انسان و بود برزخیش اینا پیش میاد؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
منظور اون کامل رسوندم یا نه؟
وقتی حضرت، حالا اینکه حضرت جبرئیل آخرین نفر حالا بماند، حالا
حالا اگه ایرادی داره خدا حاج آقا محمدی،
بله شما سوالتون اینه که وقتی که همه از دنیا همه میمیرند انسان چه میشود؟
آره انسان چه بعد بود؟ بس میخواستم کیفیت مرگ فرشته ها نسبت به انسان تفاوتی داره یا نه، اینم میخواستم بدونم.
چش،
دستتون درد نکنه، لطف کردین، خیلی ممنونم.
خدا نگهدارت.
خدا
نگهدارت. خب آقای بهرامی از درود، سلام علیکم.
الو،
بفرمایید آقای بهرامی.
عرض سلام و خسته نباشید و تبریک و تهنیت به مناسبت تولد حضرت امام حسین سرور آزادگان جهان و تولد حضرت عباس پرچمدار دشت کربلا و امام سجاد علیه السلام تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز خدمت استاد گرامی نماجری محترم.
بزرگواری.
چهار سوال دارم خدمت استاد عنایت بفرمایید.
چند تا؟
یک، سخت‌ترین ضبط اسلامی که برای حیوانات حلال گوشت به کار می رود نهر شطور است. چرا در سوریه کوثر نهر شطور به پیغمبر اکرم برگردیده؟ سوال دو، آیا داستانی که در سوریه فیل به پیغمبر اکرم برگردیده در کتب دیگر دینی و یا در تاریخ آمده است؟ سوال سوم، اگر توبه حضرت یونس پذیرفته نشده بود، آیا تا قیامت حضرت یونس و ماهی زنده می‌ماندند؟ سوال چهارم، استاد گرامی توضیح بفرماید، آیا این گونه سوالاتی که ما بینندگان شبکه جهانی ولایت از اساتید محترم این شبکه می‌نماییم اشکالی ندارد؟ چون عده‌ای می‌گویند بعضی سوالاتی که مطرح می‌شود گناه است و حالت کفر و شک دارد. خیلی ممنون، با تشکر. اگر امریاد پشت خط بمانم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه آقای بهرامی عزیز، خدا نگهدارید. خب ببینید ساعت کوچیک، بفرمایید جای محمدی برمیگردیم. تصاویر رو ببینید. عیدتون مبارک.
Oh.
این اعیاد بر همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت باد و انشالله که خداوند متعال و حق امام حسین علیه الصلاه و السلام و حضرت ابوالفضل العباس و امام سجاد علیهم السلام به ما کمک کنن و دست ما رو بگیرن و به حق این بزرگواران انشالله خداوند والد جناب آقای محمدی پدر آقای محمدی رو کمی دو سه روز پیش متاسفانه ایشون رو از هم از دست دادیم بعد از مادر گرامیشون، مهمان حضرت امام حسین علیه السلام کنن و از خداوند متعال میخواهیم که در این ایام شریف بر علو درجاتشون بیشتر و بیشتر بیفزد انشاءالله. بریم سراغ سوالات با عزتون جای محمدی. سوال آقای وسعدی از ربات کردیم، سوال سومشون در واقع این بود که اگر خداوند مالک یوم الدین هست، پس بحث شفاعت چگونه با این مسئله با هم جور در میاد؟ دخالت در کار خدا نیست؟
اگر مستقلن بنا بود که اونا نقشی داشته باشن چرا؟ شریک خدا می شدن. ولی فرض اینه که به اذن خدا اونها وساطت می کنن و خود خدا همین حق و این مقام رو به اونها داده که شما این کار رو بکنید و خودش هم دستور داده وابتغی الیه الوسیله و اونها هم به اذن الله این کار میکنن. در قرآن هم فراوان داریم لا یشفعون الا لمن ارتضا یا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. خود مفهوم این حرف اینه که اگر اذن باشه شفاعت هست و اونها هم اذن دارن از طرف خداوند. ببین در طول خدا، در طول اراده خداوند عمل میکنن، نه در عرض خداوندی بگیم که مثلا شرک یا اینکه اینها در کار خدا دخالت کردن. در صورت دخالت میکردن که خدا نخواد ولی اونها بخوان، ولی اون چی اونا چی خدا بخواد اونها میخوان و خدا هم خواسته که اینها شفاعت کنن.
بسیار عالی. سوال چهارمشون هم بود که اگر در دعا متوسل به اهل بیت اسمت و طهارت علیه مستنب نشویم بازخواست میشویم؟
نه خیر، از یک فرصتی خودتون محروم کردید. واجب نیست توسل به اهل بیت علیه مستنب، بلکه یک از خودم که وسیله ایست که انسان با این وسیله راه رو کوتاه میکنه. مثل میمونه که بگیم که اگه کسی میخواد بره مشهد، میخواد مثلا فرض کنید با اولاغ بره مشهد، مؤاخذه میشه، مجازات میشه؟ نخیر، فقط خودش محروم کرده از این که به جای اینکه بخواد مثلا چند ساعت از تهران بره مشهد،
چند
ماهی باید بیشتر از یک ماه تو راه باشه. بلا نه، واجب نیست.
بسیار خیلی ممنونم. آقای جابری اولین سوالشون این بود که کیفیت مرگ فرشتگان نسبت به انسان‌ها و اساساً آخرین فرشته الهی حضرت جبرئیل هست که قبض روح میشه؟
نه، آخرین فرشته که قبض روح میشه خود جناب عزرائیل علیه السلام هست. البته بعد از روایت داره که عزرائیل رو هم اسرافیل جانشو میگیره و خود خداوند جان اسرافیل رو میگیره، اما جبرئیل نه. نکته این که مرگ هر کس به حسب خودشه. وقتی میگم گیاه مرد، معنیش نیست که مثلا فرض کنید که روح از بدنش جدا شد، نه، اون خاصیتی که داشت که حیات باشه رو از دست داد. فرشته هم مرگش اینه که اون خاصیتی که داره رو از دست میده، دیگه توانش کاری نداره، این در واقع وجودش کل عدم میشه. این میشه مرگ فرشته، نه اینکه فرشته از دو بخش درست شده باشه، بدنی داشته باشه و روحی داشته باشه، بعد این روح از بدنش جدا شد، بعد بدنش مثلا افتاد و روحش، نه، همون بی‌خاصیت شدن میشه مرگ. پس مرگ هر کس به حسب خودش.
و انسان‌ها در عالم برزخ چطور؟
انسان‌ها باز مرگ انسان‌ها فرق می‌کنه. انسان‌ها یه مرگی دارن در دنیا که روح از این بدن مادی خاکی دنیوی ناسوتی جدا میشه که از دنیا وارد برزخ میشن، حیات برزخی پیدا می‌کنن. باز یک مرگ دیگه انسان‌ها دارن از برزخ به قیامت و اون در واقع جدا شدن روح از همون بدن برزخیه که اون بدن برزخی هم دیگه بعد از اون بی‌خاصیت میشه. در قیامت دوباره باز اون روح به بدن بر میگرده، یا به تعبیر دقیق‌تر به دو بدن بر میگرده، هم بدن برزخی هم بدن خاکی. و در قیامت انسان باز دارای جسم و روح هر دو خواهد بود. پس مرگ انسان ها با مرگ فرشته ها فرق میکنه، چون انسان دو بعدیه، هم اون وجود طبیعیش یک بعد طبیعی و مادی داره، یک بعد معنوی داره، هم وجود برزخیش هم باز بدن داره. گرچه بدن برزخیش خب با این بدن دنیاویش فرق میکنه، اون بدن شفافتر هست، و هستن کسانی که معتقدن که فرشتگان هم دارای بدن برزخی هستن اما بدن خاکی ناسوتی نیستن، یعنی به نوعی از تجرد برزخی برخوردار هستن اما از تجرد محض برخوردار نیستن. به این اشکالی نداره که حداقل ما بعضی از فرشتگان رو دارای تجرد برزخی بدونیم. به هر حال انسان مرگش با فرشته‌ها فرق میکنه، چون انسان دو بعدیه و روح و جسمش از هم جدا هستن، در حالی فرشته‌ها اینجوری نیستن.
متشکرم. آقای بهرامی اولین سوالشون این بود که چرا نهر شطور در سوره کوثر به پیامبر خدا امر و وحی شد؟
عرض کنم که من نفهمم اشکالشون چی بود به این نه. اولا که کلمه ونحر رو بعضی گفتن که دستار رو موقع نماز بیار تا کنار این کنار گوش که نهر اینجاست. خود نهر این گودی چیزه نه. و شطور هم میگن که نهر کنی یا چاقو فرو کنن تو همون گودی زیده گلوش. نفهمیدم اشکالشون چی بود.
یه مقدمه ایشون گفتن که راجب مثلا که شطور قسم خورده شده مثلا در قرآن بهش و شاید همین باعث عظمت و بزرگیش باشه، چرا باید الان دستور به نهرش بیاد.
بله، برفرض که ما قبول کنیم که شطور مثلا فرض کنید که حیوان ممتازی باشه، خب همین نهر کردنش باز دلیل بر امتیازشه، دلیل بر عظمتشه. چیزی بگی که این حیوان کوچک چرا باید قربانی بشه، چون خود قربانی شماله برای حیوان. اون حیوانی که قربانی میشه کجا و اون حیوانی که مثلا فرض کنید که درنده ها میخورن کجا؟ هر دو کشته شدن و هر دو خورده شدن، اما قربانی کجا و اونها کجا؟ اگه اشکال این باشه، این اشکال وارد نیست. زمینی که ما قبول نداریم که بگیم که حیوان ها مثلا با هم، هر حیوانی برای کاری ساخته شده در راستای ماموریت خودش حیوان خوبه، هیچ مشکلی نداره. سگ جای خودش باید باشه و لازم هست، گوسفندم جای خودش، اسبم جای خودش، شترم جای خودش. پس اولا که نهر در یک تفسیر به معنای همون الله اکبر، موقع الله اکبر دستور بالا بردن هست، در تفسیر دوم هم باید بهترین ها یا گرانترین ها نهر بشه دیگه. شطور از همه گرانتره. یه شطور فکر کنم مده 100 تا گوسفند یا کمتر ارزش داره، کمتر از 100 تا
قیمت تو دستان مثل جای محمدی.
ولی تو کفاره ها داریم که کسی مثلا داریم که کسی مثلا قسم خورد، قسم دروغ، کفارش یک گوسفنده، بار دوم گاوه، بار سوم شطور، همطوره میره بالا. برای شطور قیمت از همه از انعام دیگه گرانتره دیگه، از گاو و از بقیه حیوانات گرانتره. پس بهترین ها رو در واقع داره قربانی میکنه. برفرض که این ونحر رو ما فصل لرب بشه، ونحر رو ما نهر و معنای نهر شطور بگیریم، که باز تأکید میکنم که تفسیر دیگه این نیست. خب بهترین ها رو نهر کن که چی باشه؟ شطور باشه. بهترین ها رو قربانی کن که چی باشه؟ شطور باشه. تما اصل سوال رو من خوب نفهمیدم، مقدمه که گفتش که شما
خیلی سریع گفتن، من اینجوری متوجه شدم از مقدمه‌شون. متشکرم جان. داستان اصحاب فیل که در قرآن اومده در کتب دیگه هم اومده؟
خب بله، در تاریخ مفصل اومده. اسمش ابرهه بود، اینو که تو قرآن نیومده که اسمش ابرهه بود، حاکم یمن، خودش هم حاکم نبود، چه نماینده حاکم بود و اونجا کلیسای ساختند و بعضی به اون کلیسا اهانت کردند و این باعث شد که این لشکران، این لشکریان فیل سوار رو سوق بده به سمت خانه کعبه، که خانه کعبه رو ویران بکنن و بقیه جریان که تو افتاد. و الان نقاطش هم تازه هست، اون وادی محصر که بین مشعر و منا هست، اونجا محل نزول اون تیر ابابیل و نابود کردنه. برزه گفتن با اون وادی کسی با سرعت رد شید، چون وادی عذاب بوده، حاجی ها که اونجا میان گفتن با سرعت از اون وادی رد شید برید. به هر حال در تاریخ هست، همه تاریخ نوشتن، جزئیاتش که تو قرآن نیست. که اسم اون شخص ابرهه بوده کجای قرآن هست؟ اینکه از کنم کجای جریان کجا بوده، اینکه عبدالمطلب اومد پیش ابرهه و اون سیمای بسیار با عظمت عبدالمطلب گرفت اون شخص و فرمانده اون چیز رو، پیاده شد، از سختش پیاده شد، رفت استقبالش، آوردش کنار خودش، احترام کرد بهش، بهش گفت که خب حاجت چیه؟ گفت که سپاهیان شما شترهای من رو به غارت بردند و مصادره کردن، اومدم که شترهامو بگیرم. ابراهیم گفت که اول که اومدید خیلی تو چشمن جا افتادید و خیلی محترم جلوه کردید، دیدید که من چقدر احترام کردم، اما تقاضاتون من اومدم خانه پروردگارتون میخوام معبدتون رو خراب کنم، وقت تو به فکر شترهای خودتی؟ گفت که انا رب الابل ولل بیت ربون، من صاحب این شتر هستم، اون خونم چیه؟
صاحب داره،
صاحبی داره که خودش به موقع وارد میشه. اینم از عظمت های عبدالمطلب، که عبدالمطلب سیمای پیامبران داشت و کارهاش خداوند امضا کرده. این صد تا شتر دیه انسان بنیانگذارش عبدالمطلب بود، هفت شد طواف دور خانه کعبه، ایناش که دیگه تو چیز نیومده، اینا که تو قرآن نیومده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سوال سومش این بود که اگر خداوند توبه حضرت یونس رو قبول نمی کرد، حضرت یونس و اون حوت همچنان زنده بودن؟
ظاهر قرآن اینه، فلولا کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعث، اگر نبود تسبیح خاصش لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر این تسبیح خاصش نبود و این ذکر خاصش نبود تا روز قیامت اونجا میماند. ظاهر قرآن اینه که بله، جواب سوال شما مثبت.
و سوال چهارمشون که گفتن که بعضی ها اشکال میکنن که این سوالاتی که ما میپرسیم کفرآمیز و شرکالود و یا اینکه دامنه به کفر و شرک میزنه، سوالایی که ما از شبکه ولایت میپرسیم، بپرسیم یا نپرسیم؟
مثلا برای همینه برنامه، برای همینه نداشت باشید سوال، که اینجوری نیست که بخواد تو شرک باشه. حتی سوال تو فرماشات مولاد به دو نوع تقسیم میشن. فرمود که سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. یه وقت سوال برای اینه که انسان بفهمه خیلی خوبه، مقدمه فهمه، مقدمه علمه، مقدمه رشد و کماله. یه وقت نه، میخواد دست بندازه، میخواد سر به سر بذاره، میخواد سرزنش کنه، از روی تعنت میپرسه، خب این بده. در حالی که تو این برنامه ما تا حالا بنده شاید قریب 10 سالی که خدمت شما هستم تو همین شبکه، یک مورد هم ندارم کسی بخواد ما رو دست انداخته باشه. سوال ها تعنتن نبود، تفقه هم بود، ولی شبهاتی ما داشتیم که خب شبه حسابش جدا است غیر از سواله. پس سوال که مطلقاً خوبه، مگر اینکه انسان بخواد ادیو دست بندازه، که ما تا حالا حداقل بنده یادم نمیاد که تو این برنامه‌های مفصلی که ما داشتیم در مدت این 10 سال حتی یک مورد بگم این سوال تعنتی بود، تفقهی نبود. شبهات حسابش جداست، شبهه چه طرف بفهمه که این شبهه هست و ویرانگر هست، چه نفهمه، شبهه خاصیت خودشو داره که ویرانگری باشه. اما سوال نه، سوال مقدمه علم. اصلا امام صادق فرمودن که انما یهلک الناس لانهم لا یسالون. انما یعنی چه؟
فقط و فقط
مردم برای چی هلاک میشن؟ که نمیپرسن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، در قرآن داریم. پیامبر فرمودن که العلم خزائن و مفاتیح السؤال، علوم گنجینه های با عظمتی هستن، کلید این گنجینه ها پرسشه. فسألوا یرحمکم الله، بپرسید رحمت خدا بر شما نازل میشه. هر جا پرسش هست رحمت خدا هم هست. فانه یوجر فیه اربعه، در سوال و جواب 4 گروه اجر و ثواب و بهره میبرن: از سائل و المجیب و المستمع و المحب لهم، پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که دوست داره. از این دست روایت فراوان داریم ما. بنابراین سوال نه تنها شرک نیست، کفر نیست، بلکه بسیار عالی است. با سوال انسان تحت شمول رحمت خدا قرار میگیره. بله، شبهات رو قبول داریم که شبه ویرانگره، منتها یه وقتی طرف حساب ما کارشناس و توان پاسخگویی رو داره، اونم اشکال نداره. شبهه ذهن ما رو درگیر کرده و طرف هم در واقع جراح همین کاره. این قده رو باید جراحیش کرد، این قده ذهنی رو باید چیکارش کرد؟
برداشت.
و طرف توان این کار رو داره، اینجا هیچ اشکال نداره. منتها یه وقتی که ما همین شبهه رو تو فضای مجازی لینک میکنیم به جای دیگه، گفتم شبه ویرانگره، شبه ذهن انسان رو، ایمان انسان رو، باور انسان رو ویران میکنه. هر کسی باشی، مگر اینکه انقدر توانایی داشته باشی که وقتی طرف شبهه رو مطرح میکنه بلافاصله بفهمی که داره دروغ میگه، این مقدماتش درست نیست، صغرا کبراش باطله. اون که میفهمه خب میفهمه که اینش برای اون تأثیر نداره، اما برای کسی که نمیتونه تشخیص بده که این صغراش چجوریه کبراش چجوریه، اون تأثیر قرار میگیره و ذهنش ویران میشه. خب ما حق نداریم بخوایم ویرانگر باشیم، شبهه رو پراکنده بکنیم. ما حتی در رسانه ها، حتی در کلاس های درس که مخاطب ما غالبا خوب انسان های فرخیده و انسان های مقدمات شد دارن، خود من شبهه مطرح نمی کنم. میگم خب ما ذهن طرف خراب میکنیم، اما آباد کردنش که معلوم نیست آباد کرده باشیم. یه وقت او شبهه مطرح میکنه، ما ناچاریم پاسخ بیم. خود من شبهه رو مطرح بکنم، ذهن ها رو خراب بکنم، بعد نتونم آباد کنم. شبهه ویرانگره. به همین دلیل هم ما توصیه میکنیم که شبهات رو پراکنده نکنید. تو این رسانه های جدید، تو این تکنولوژی جدید، تو این فضای مجازی، شبهه مال 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، شبهه برای همه بیش از 3000 سال مال گذشته هست. این رو به عنوان شبهه جدید تو دانشگاه ها، تو فضای علمی پخش میکنن که به اصل کارکرد دین شبهه میکنن. طرف هم نمیتونه تشخیص بده که مقدمات غلطه، بگه نه اینجا درست نیست، این سوره کبرای شما باطله، و به همین دلیل تحت تاثیر قرار میگیره. اما اینجا که وظیفه این برنامه، رسالت این برنامه پاسخگویی به شبهاته و پاسخ به، و کسی هم خود شبهه داره، خب اگه اینجا مطرح نکنه کجا مطرح بکنه؟ و از کی بپرسه که بخواد شد؟ بنابراین در هر صورت ما قبول نداریم که طرح سوال، که اصلا قبول نداریم، حتی سوال تعنتی هم کفر و شرک و این چیزها نیست، فقط اذیت کردن هست و از این حیث بد اخلاقیه. حد اکثرش چیه؟
بد اخلاقی.
شبهات هم اگه کسی واقعا شبهه تو ذهنش هست و دنبال حلشه، نه دنبال این که بخواد ذهن رو خراب بکنه، و به جا هم از جاش میپرسه، چه اشکال داره؟ اینجا حل میشه، بعد هم فرستاده میشه و شما هم همه مأمورید، هم مسئولید، همه مثل بنده تکلیف دارید که این شبهه که پاسخ گرفتید رو ببرید جاهایی که همین شبهه وجود داره، پاسخ این شبهه رو جاهای دیگه هم بذارید تا اونها هم پاسخ شبهشون رو بگیرن.
سپاسگزارم، خیلی ممنون جناب محمدی. اللهم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود.
دان ماه که خواند مه انجمنش، جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. آمد آن ماه که خواند مه انجمنش، جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. آیت صلح و مردانگی و شرم و وقار، روشن از چهره تابنده و وجه حسنش. ابو فاضل یا ابوالفضل، ابو فاضل یا ابوالفضل. آنکه آثار حیات جلوه‌گر از هر نگهش، آنکه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش. آنکه آثار حیات جلوه‌گر از هر نگهش، آنکه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش. ز ادب چهره بران قبله حاجات بنه، که شود زنده مسیحا ز نسیم چمنش. آمد آن ماه که خواند مه انجمنش، جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. آمد آن ماه که خواند مه انجمنش، جلوه گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. آیت صلح و مردانگی و شرم و وقار، روشن از چهره تابنده و وجه حسنش. ابو فاضل یا ابوالفضل، ابو فاضل یا ابوالفضل. آنکه آثار حیات جلوه‌گر از هر نگهش، آنکه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش. آنکه آثار حیات جلوه‌گر از هر نگهش، آنکه الفاظ ادب تعبیه در هر سخنش. ز ادب چهره بران قبله حاجات بنه، که شود زنده مسیحا ز نسیم چمنش. آمد آن ماه که خواند مه انجمنش، جلوه‌گر نور خدا از رخ پرتو فکنش. ابو فاضل یا ابوالفضل، ابو فاضل، ابو فاضل یا ابوالفضل، یا ابوالفضل.
اعیادتون مبارک و سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمت شما بزرگواران هستیم از شبکه ولایت و برنامه زنده پرسمان اعتقادی. خب یه تلفن از قم داریم، یه تلفن هم از آذربایجان جای محمدی. آقای اصغر آقا سلام علیکم. ارتباطشون وصل نشده. اصغر آقا سلام علیکم. خب میخوای تلفن بعدی رو وصل کنی لطفا. سرکار خانم فاطمه از آذربایجان سلام علیکم.
سلام علیکم. بفهم. شما مبارک.
همچنین سلامت باشید.
از استاد سوال داشتم که استاد در برنامه قبلی گفتن که در نماز شب بعد از فاتحه کدوم سوره ها را بخونیم؟ اول اخلاص، دومی کافرون، اینجوری. سوال اینه که در وتر و شب کدوم سوره ها را باید بخونیم بعد از فاتحه؟ اگه ممکنه این رکعت هم که گفته بودید دوباره بگید.
در چی فرمودید؟
خیلی لذت بخش بود، متشکرم.
صدای بنده رو دارید؟
بله بله.
در چی فرمودید؟ سوالتون چی بود؟ در چی باید چی بخونم؟
نماز وتر و شب.
آها، شب و وتر. بله. چه سوره هایی باید بله. خونده بشه؟
بله، بعد از فاتحه.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدارتون. خب از قم تلفن وصل شد. از خراب سلام علیکم، بفرمایید.
سلام آقا، خوبی آقا؟
متشکرم، بفرمایید.
آقا یا خود بلندتر صحبت کنی، تلویزیون و پارازیت داره نشون نمیده شما را.
شما از طریق تلفن با من صحبت کنید، گیرندتون رو دست نزنید بهش. بفرمید.
نه دست نمیزنم.
بفرمید.
آقا ما این سوال داشتم.
بفرمید.
این وهابی ها چرا به خانوار ایلان اینقدر دشمنی دارن؟
چی دشمنی دارن؟
بله.
سوالتون رو یه بار دیگه بفرمید.
میگم این وهابی ها چرا به خانوار ائمه اینقدر دشمنی دارن؟
وهابیان؟
روحانیان یا؟
متوجه شدید؟
نه
قسمت کلمه اول سوالتون رو ما متوجه نمیشیم. وهابیان؟ قطع شد تلفنشون؟
الو
وهابی ها فرمودید؟
آره آره چرا به خانوار ائمه دشمنی دارن؟
چش متشکرم. بله
اینا میگه که اگر گنباز بارگاه درست بود سر حضرت پیغمبر گنباز بارگاه سر قبر حمزه و مثلا خدیجه نساخت.
چرا نرفتن؟
نساخت.
بله بسیار خوب. چشم.
آره سوال سوم آقا.
بفرمایید.
وقت دارید بگم؟
بفرمایید.
آره میگه سر مثلا سر قبر حمزه و اینا گنباز بارگاه نساخته.
بله
متوجه شدیسته؟
بله بله. سوال دیگه.
آره سوال سوم موقع کسی که حضرت زهرا را شیعا میگه حضرت زهرا را کسی که بیرنگه اذیت کنه یعنی ناراحت کنه پیغمبر را ناراحت کنه میشنید؟
بله
کسی پیغمبر را ناراحت کنه خدا را ناراحت کنه وهابی ها میگه.
بسیار خوب خیلی ممنون.
متوجه شدید؟
بله دیگه بفهم.
آره دیگه مثلا حضرت علی زبان حضرت زهرا را دستم رفت سراغ دختر ابو جل.
بسیار خوب چشم خیلی ممنونم خدا نگه دارید. خب وهابی ها چرا با اهل بیت اسمت و طهارت؟
سوال آقای شنا پرس قبل.
آره اینقدر سوال ها چی شد؟ اول اون رو بپرسیم. مسخره میکنم. سوال سرکار خانم فاطمه از آذربایجانی بود که چه سوره‌ای بعد از هم در نماز وتر و شب بخونیم؟
اول سوالش این بود که در کل نماز شب ما چه سوره گفتیم. عرض کردم که حالا در نماز مستوی بدون سوره هم اشکال نداره. منتها شما اگه بخواید 4 رکعت از نماز اون 8 رکعت نماز نافله شب رو 4 رکعت رو به شکل نماز جعفر طیار بخونید، خب خیلی خوبه که بعد هم در طول روز هم اون 300 بار تسبیحات اربعه رو بگید. که حالا اونجایی بخواد باشه بهتر اینه که در رکعت اول سوره زلزل خونده بشه، دوم عادیات خونده بشه، سوم اذا جاء نصر الله و چهارم قل هو الله. یه نکته، هر سوره بخونید اشکال نداره. و امام رضا علیه السلام گاهی در دو رکعت اول بعد از هم 30 بار قل هو الله میخوندن یا هر سوره دیگه که میخونه. در نماز شفع و وتر یا وتر، اگر در نماز شفع در رکعت اول سوره قل اعوذ برب الناس رو بخونید و در رکعت دوم قل اعوذ برب الفلق مطابق با روایت عمل کردید، پس در نماز شفع رکعت اول بعد از هم سوره ناس خونده بشه، در رکعت دوم بعد از هم سوره فلق خونده بشه. در نماز وتر اگه این کارو بکنید بهترین کاره، 3 بار بعد از سوره هم 3 بار قل هو الله بخونید، بعد فلق، بعد ناس، به همین ترتیب که عرض کردم. این مطابق با روایته. پس در وتر بعد از سوره هم 3 بار سوره قل هو الله که در قرآن رو ختم کردید در تو نماز شبتون، ثواب ختم قرآن رو دارید چون 3 بار توحید معادل ختم قرآن هست. بعد از 3 بار قل هو الله سوره فلق رو بخونید و بعدش هم سوره ناس رو، به این ترتیب به روایت عمل کردید.
بسیار عالی، متشکرم. وهابی ها چرا با اهل بیت اسمت و طهارت دشمنی میکنه؟
خب اینا تابع ابن تیمیه هستن، شون هم که ایدئولوگشون هست و حالا شیخ الاسلام بهش میگن، عناوین از این قبیل بهش میدن. ایشون تا تونسته تو کتاب منهاج السنه و کتابای دیگش فضائل اهل بیت رو انکار کرده و یک نوع تعصب بیجا، تعصب جاهلی در ایشون بوده که منتقل شده تا محمد بن عبدالوهاب، ولی هم در وهابی ها وجود داره. یه تعصب، حالا عرض کردم تعصب جاهلی فقط میشه اسمش گذاشت، هیچ عنوان دیگه نمیشه داشت. بسیاری از روایاتی که در فضل اهل بیت بوده رو شون یا سند شد اشکال کرده یا دلالت اشکال کرده یا اصلا قبول نکرده و همه رو همطور رد کرده. اونا هم تابع همونن، یعنی وهابی ها در واقع او رو ایدئولوگ و رهبر فکری و اون اندیش پرزاز رو خودشون میدونن، طبعا باید مثل او فکر کنن، او همینجوری فکر میکرده.
بسیار. چرا پیامبر مکرم اسلام بارگاهی مثلا بر سر مزار حضرت خدیجه و حمزه نساختن اگر کار خوبی بود و کار درستی بود؟
برای اون زمان رسم نبود و فرصتی هم برای پیامبر نبود، مادامی پیامبر در مکه بود بعضش میدونید، چون در سال دهم بعثت حضرت خدیجه فوت کرده و اون 3 سال هم که پیامبر در مکه بود وضع میدونه که چی بود، قبلش هم که حس اون عجیب و غریب، بعد هم پیامبر ناچار شد شبانه از مکه فرار کنه. در مدینه هم که چنین فرصتی دست نداده، ضمن این که اون موقع این چیزها نبوده. اما این که بگیم که گنبد بارگاه نداشتن غلط، وهابی‌ها خراب کردن قبر حمزه سید شهدا سلام الله علیه، گنبد و بارگاه داشت، عکسش هست، تصویرش هنوز هست، چرا که قبور ائمه بقیه علیه السلام گنبد بارگاه داشتن، همه قبور بقیه مخصوصا قبر 4 امام اونجا گنبد بارگاه داشت. وهابی‌ها حدود 80 چند سال پیش اومدن خراب کردن و ویران کردن، خواستن کربلا نجف هم خراب کنن، نتونستن. نه اینکه نبوده، بوده، همه مسلمان هم دیدند و کسی هم باشون کاری نداشت، میرفتن زیارت، الان میرن زیارت. وهابی هستن که فقط قدغن میکنن. و مطلب بعد این که خب اگر واقعا اینها راست میگن گنبد بارگاه شرکه، چرا قبر پیامبر گنبد بارگاه داره؟ در 12 تا 12-13 تا فقط گل دسته داره، حالا گل دسته ها بمونه، گنبد داره، قبت الخضرا چرا هست؟ چرا کسی باش کار نداره؟ چرا اصلا اول پیامبر رو توی اتاق دفن کردن؟ شما بگید نباید سقف داشته باشه؟ چرا خلیفه اول دوم شما اونجا بالا سرشون سقف هست و گنبد بارگاه داره؟ چرا اونها خراب نمی کنید؟ قبر باید بدون سقف باشه، چی نباید روش باشه؟ خب چرا خلیفه اول و دوم شما اونجا زیر سقفن و پیامبر چرا تو اتاق دفنش کردن؟ هم اتاقی که پیامبر از دنیا رفت همونجا دفن شد. هیچ از مسلمان اعتراض نکردن که پیامبر رو برید تو بقیه ببرید جایی که چیز نداشته باشه. نه، این حرف حرفای وهابی است و اساسی نداره، این حرفای پوچیسی بی خود گفتن.
و سوال سومشون در ارتباط با آزار و ایذای از زهرا سلام الله علیها،
اینو ما همینجا جواب دادیم،
من
تو همین برنامه ها جواب دادیم، عرض کردم خوب است که راوی این خبر دروغ گفته، از دشمنان اهل بیت و از عاشقان معاویه بوده و خودش گفته که زمانی که متولد شده، زمانی که این حدیث صادر شده، خدمت شما عرض کنم که او مثلا فرض کن 5-6 سالش بوده یا حد اکثر 9 سالش بوده، حالی گفته من بالغ بودم و پای منبر پیامبر بودم. همونجا گفتیم که اگه پیامبر مطلبی نسبت به خانواده خودش داشته چرا منبریش کرده، و گفتیم که اصل قضیه دروغه، بنی امیه ساختن این حدیث رو جعل کردن، اونم کی ساخته؟ کسی که عرض کردم عاشق معاویه بود، عاشق بنی امیه بود، اصل حدیث جعلیست و صحت نداره. منتها ما مفصلتر و دقیقتر قبلا این سوال و پاسخ گفتیم، با آرشیو همین شبکه مراجعه بکنید و اون پاسخ رو ببینید.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. آقای بله جمالی از بندرعباس سوال کردن که پسرهای جوانی که با تصادف از دنیا می روند قبل از اینکه به دنیا بیایند، آیا این برایشون رقم خورده بوده در لوح محفوظ یا نه جوانی و بی احتیاطی خودشون هست که باعث این مسئله شد؟
در لوح محفوظ نبوده، در لوح محفوظ اثبات بوده، و به همین دلیل هم اگه جوانی نمی کردن، اگه بی احتیاطی نمی کردن، اگر دعای صاحب نفسی پشت سرشون بود، اگر صدقه می دادن و اگر چند تا نقطه، نه نمی مردن. این اجل اجل معلق بوده، نه اجل حتمی که در لوح محفوظ مونده باشه. در لوح محفوظ اثبات بوده و میشد پاک بشه، یمحو الله ما یشاء و یثبت، مرتب خدا پاک میکنه دوباره ثبت میکنه. این اجل اجل معلق بوده نه اجل حتمی، و لذا میتونست نمیرن و سالهای سال هم زنده باشه.
بسیار.
حالا علل و اسباب مادی یا معنوی باعث کار شده که اونا باید عوض میشد و وقت اتفاق نمیفتاد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. دوستان عزیز اگر تلفن داریم که وارد استودیو بشن، اگر نه که من سوال بپرسم. خب تا تلفن وصل بشه، چون تلفن‌ها زیاده باید کنترلی بکنن بعد وارد بشه. تا تلفن وصل بشه جای محمدی مهمونمون کنید به یک ایدی از ابو عبدالله حسین علیه السلام، یک روایت.
بله، حضرت سجاد سلام الله علیه میفرماید که وقتی پدرم اومد من داشت خداحافظی میکرد، آخرین لحظات که وقتی حضرت در آغوش کشید نفس میکشید، از سوراخ‌های زره خون بیرون میزد. اونجا امام سجاد فرد امام حسین اینجوری فرمود: یا بنی یاکه و ظلم من لا یجد علیه شنا اصران الا العز و جل، فرزندم بر حذر باش از ستم کردن بر کسی که جز خداوند عز و جل یاوری نداره. این آخرین فرمایشی بود که حسین اسلام به امام سجاد فرموده قبل از شهادتش. و این اگر بخواد از کنم که لوحه مشق ما باشه، و اگر این بخواد تابلوی زندگی ما باشه، و هر جا میخوام برسیم میرسیم. فرمایش زیبای آقا سید شهدا سلام الله علیه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی، متشکرم از شما. از لرستان تلفن داریم. محمد آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
عید شما هم مبارک.
عید شما هم مبارک باشه ان شاء الله.
آقا یه سوالی داشتم راجع به این ارث میراث. خب
بله.
این پدر بزرگ ما چند سال پیش اومده این زمینه کشاورزی داره به نام پسر و دو پسرش. خب
بله.
بعد حالا 5 تا دختر داره. بعد حالا میخواه بتونید در دین اسلام اصلا تکلیفی دخترها مثلا چی هست؟ چون حالا به نام دو تا پسره، حالا میبینید تکلیفش چی هست؟
بسیار خوب، در زمانه
این سال اول، بعد سال دوم هم راجع به این میخواست بینید، چون همیشه این سوال برام پیش اومده راجع به این عمامه ها، مثلا عمامه سفید، عمامه سیاه، مثلا جریانش چیه؟
عمامه جریانش
بعد روحانی عمامه سفید دارن بعد بیا سیاه، حالا داستانش از کجا شروع شده؟
خواهش می‌کنم. سوال اولتون این بود که ارث رو این در زمان حیات خودشون به اسم پسر
بکنه. آره بله، در زمان حیات خودشون مثلا این اومده زده به نام دو تا پسراش. خب حالا دختراش 5 تا دختر داره.
بله. بسیار خوب. چش.
حالا این تکلیفش چیه در دین اسلام مثلا حکمش چیه؟
چش. خیلی ممنونم از تماستون.
دست شما درد نکنه.
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
خب پدر اشتباه بزرگی کرده از نظر اخلاقی. خیلی کار زشتی انجام داده، یعنی چی بخواد؟ باید مطابق دستور شرع عمل میکرد. گفت که پسر سهم خودش برای دخترم سهم
خودش.
چرا ما یاد پسرها چه امتیاز دارن که دختر رو محروم کرد؟ به لحاظ اخلاقی کارش بسیار کار بدی است و قابل توجیه نیست، قابل دفاع نیست. به لحاظ قانون و به لحاظ فقه، خب اگر در زمان حیاتش بخشیده کارش نمیشه کرد، چون که یک به غریبه میبخشید. یه پدری همه فرزنداشو محروم کرده و همه ارث رو به یک غریبه بخشیده که اگر پیغمبر بود و میدونست که این آقا همه ارثش رو اون وقف کرده بود، من میدونستم که بچه یتیم داره، بچه کوچک داره و هیچی برای بچه نذاشته و همه رو وقف کرده، من بعدش نماز نمیخوندم. به هر حال کار پدر کار اشتباهی بوده، اما اگه در زمان حیاتش این کاری کرده از لحاظ فقهی نمیشه کاری کرد و کارش یعنی در واقع اونا به لحاظ اخلاقی کار بد بوده، به لحاظ فقهی کارش اشکال نداره. اما اگه نه وصیت کرده بعد از مرگش این اتفاق بیفته، در زمان حیاتش نبخشیده، وصیت کرده که بعد از مرگش همه زمین ها مال پسرها باشه، این وصیت به اندازه ثلث مالش اجرا میشه. مثلا فرض بفرمایید که اون زمین ها مثلا 300 تومن میارزه، 100 تومنش اب نداره، مال پسران میشه، 200 تومنش باید هر کس سهم خودشو بگیره. اون وقت دخترها سهم خودشو میگیرن، پسرها هم سهم خودشون رو. اگر برای بعد از مرگش وصیت کرده، وصیتش بیشتر از 1/3 مالش نافذ نیست. تا 1/3 خب حق خودش بوده و میتونه سرکاری بکنه، اما بقیه‌اش که 2/3 باشه باید بین ورثه تقسیم بشه، که از خودم که پسر دو برابر دختر سهمی برده که میتونستم باید بین خودش تقسیم بکنن و هرکس سهم خودش رو ببره.
سپاسگزارم آقای محمدی. خب این جریان عمامه همشون سوال کرد.
عرض کنم که اینها از مدرک مثلا که بگیم که سندی داشته باشه که نه مثلا بگیم پیامبر، نه پیامبر گاهی عمامه سفید داشت، گاهی عمامه رنگای دیگه داشت، گاهی هم عمامه دیگه. ائمه علیهم السلام گاهی عمامه سبز داشتن، گاهی سفید داشتن، گاهی هم. اما این که الان مرسوم شده در زمان ما عمامه های سفید مال غیر ساداته که از طرف پدر سید باشن، عمامه های سیاه مال کسانی است که سید باشن، از طرف پدر سید باشن نه از طرف مادر، که این در واقع شاخصه اون کسی است که از سادات حساب میشه و از سادات از نسل پدر هم سید حساب میشن. این اون شاخصه قراردادیه. بگیم سند مثلا فرض کنید که قرآنی داشته باشه، سند روایی داشته باشه، نه، یه امر قراردادیه. الان عرف شده، مرسوم شده که سیدها عمامه سیاه میذارن، غیر سیدها عمامه سفید.
بسیار خیلی ممنونم. اگر مایل هست که برنامه خودتون رو مجددن ببینید، بازپخش برنامه فردا 6:35 دقیقه صبح یا 14 بعد از ظهر خواهد بود. خب حاجی محمدی، یه سوالی به دست من رسیده، خیلی دردناکه و متاسفانه و هزار تأسف باید بگیم که تو این زمانه ما کم شاید نباشه. متاسفانه شاید من حالا میگم کم نباشه، شاید واقعا کم باشه، نمیدونم، ولی درد از این جهت که کسانی پیدا میشن که شهوت پرستی و زنبارگیشون باعث میشه که به دختران کوچکی تجاوز کنن و پدر مادرها از ترس آبرو چیزی نمیگن و از طرفی هم میترسن شکایتشون به جایی نرسه چون سند و مدرک خاصی ندارم. تو این پیامی که به دست من رسیده، خب حالا من نمیخوام پیام رو بخونم اصلشو و گفتن نخونید و نمیخونم، خواستم شما بگید چه کنیم، بالاخره یک به هم ریختگی یا آشفتگی ایجاد شده، چطور باش کنار بیاد؟
خب مصیبتی است و بلایی است که حالا هم مصیبت شاید دقیق تر باشه از بلا، که حتی شنیدنش هم بدن انسان می‌لرزه. چند کار باید شما انجام بدید. یکی این که در حد توانتون باید پیگیری بکنید و اون طرف رو به کیفیت برسونید. این که از آب رو میترسیم اینها نمیتونه توجیه باشه. اگر اون طرف دستورت که شهر داده، این گونه امور حکمش تو شهر مشخص شده، باید تا انقدری که در توانتون هست جلو برید تا دیگه شما وظیفه نداشته باشید، تکلیفی نداشته باشید. مطلب دوم این که اون عرض کنم که لطمات روحی و روانی با اون صدمات روحی که بر این کودک وارد شده خیلی سنگینه و این مستلزم کار بسیار طولانیه، عرض کنم که مشاوره های تربیتی خیلی مفصل و دقیق و اظهار محبت بیش از حد، چون لطمه خیلی شدیده و حتما باید جبران بشه. خلاصه کار مشاوره ای و کار تربیتی و کار روانشناسی بسیار مفصل و طولانی لازمه که صدمات کم بشه، و یعنی این صدمات آخر اون باقی میمونه و این دشوار این بچه میتونه به زندگی طبیعی و عادی برگرده. اینو باید حتما جبران کنید. مطلب بعد این که خودتون باید صبر کنید، چنان که بقیه مصیبت ها انسان باید صبر کنه، و از خودم کمک بخواید که خدا کمکتون کنه که از پس این هم صبر هم جبران اون صدمات بر بیایید. منتها نکته اول که عرض کردم مهم بود، این که ما بگیم که حالا آبرو میره، گاهی انسان باید آبروش هم بذاره دیگه. گاهی برای اینکه بخواد حقی استیفا بشه حتما باید انسان تا آخرین توان خودش جلو بره که دیگه مسئولیتی نداشته باشه. نداشته باشید، البته این دفاع نیست که من عرض بکنم، اما دفاع از ناموس واجبه. یه وقت انسان از مال خودش دفاع نمی کنه، گرچه اگر از مال خودش دفاع کرد کشته شد شهیده. اون طرفی هم که میخواد به مال انسان دست برد بزنه اگه کشته شد شرعاً حکمی نداره، خونش هدره که در دفاع کشته شد. اما اونجا واجب نیست، اگه دفاع نکردی شما رو مؤاخذه نمی کنن. چرا از مال دفاع نکردی؟ چرا کوتاهی کردی؟ طرف اومد مال تو گرفت برد و تو از مال خود دفاع نکردی؟ اگه دفاع میکردی مثلا کشتیم شدی شهید بودی؟ نه، میگه حالا جایز بود اگه دفاع میکردی اب نداشت، فهم که دفاع نکردی اشکال. دفاع از ناموس واجبه، دفاع از جان واجبه. نمیتونه انسان بگه که حالا یک متجاوز اومد قصد جان ما رو داشت، ما هم دستور بردیم بالا که خب بیا منو بکش. نه، گناه کرده انسان، مؤاخذه میکنم، میگن چرا از خود دفاع نکردی؟ تو بعد از جان خود دفاع میکردی، حالا کشتم که میشدی در دفاع کشتی میشدی و شهید مرده بودی. از ناموس هم همینطور، انسان باید از ناموس دفاع بکنه. حالا دفاع امکان پذیر نداشته، امکان پذیر نبوده، الان که هست، الان باید تا آخر خط رفت، بلغ ما بلغ. و لذا نکته اول که عرض کردم مهم بود. این دو نکته هم که بیشتر به این بچه توجه بشه، کارهای تربیتی بیشتر عنایت بشه، محبت بیشتر ببینه و از ذهنش خارج بشه که همه انسان ها چنینن. چون واقع اینه که ذهنیت ایجاد شده براش که هر مردی مثلا هر انسانی همینجور متجاوز و همینطور از خودم که ظالم و ستمگر این هاست. اونه که عرض کردم و صبر هم جاش اینجا همینجا جای صبر هم هست.
بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم از آقای محمدی. انشاءالله که همیشه سلامت باشید، از وجودتون استفاده بکنیم.
ممنون
و باز هم تسلیت عرض میکنیم و خدا رحمت کنه ابوی حضرت عالی و والده حضرت عالی رو با امام حسین علیه السلام محشورشون کنه بر سر خانه با کرامت این بزرگواران. انشاءالله متنعم و مهمان باشید.
شکرم، همطور اموات همه دوستان عزیز بیننده و شما. انشاءالله عیدی امشب همه ما آمرزش جنباتمون و بهشتی شدن و سر سفره آقا سید شهدا و جدش و پدرش و مادرش و فرزندانش نشستن باشه برای همه امواتی که بگردن و حق دارن، حق بزرگی هم دارن. انشاءالله که از این برنامه بهره ببرن، که این برنامه ذخیره است و از خودم ثواب های زیادی داره. انشاءالله که این ثواب ها برسه به روحشون و همه انشاءالله از ما و شما شاد باشن
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. از شما بزرگواران هم ممنونم از اینکه ما را همراهی فرمودید. یک بار دیگه اعیادی رو که در اون هستیم تبریک و تهنیت عرض میکنم، پیشاپیش رسیدن سال نو هم خدمتون تبریک عرض میکنم و انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. یک هدیه ای بفرستیم آقای محمدی، به گردن ما همه ما حق دارند و اموات هم همه منتظر هستند. برنامه رو اینطور تمام کنیم که با یک صلوات بفرستیم که به روح همه اموات خصوصا والدین حاجی محمدی برسه و اونها هم در عالم برزخ متنعم بشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی